بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دیروز به عرضتون رسوندیم که سوره های قرآن هر کدام برای خود یک هدف بارزی دارن که در واقع اون هدف روح سوره حساب می شود. البته در عین حال که یک هدف بارزی دارن، یه بحث های جانبی هم در اطرافش هست، ولی اون بحث های جانبی کم و بیش ارتباط به همان هدف اصلی دارد. ولی زا انسان محقق مفسر کسی است که روح اون سوره را به دست بیاورد. از اول بقره تا آخر بقره اون روح واحدی که بر تمام این آیه ها حاکم است به دست بیاورد، بعدن بحث های جانبی را بر آن منطبق کند. و این خیلی مهمه، ولی زا مفسر در هر سوره باید همه آیات سوره را مطالعه کند، ببیند محل فشار این سوره روی چه موضوع است. ما که این سوره زبر را مطالعه کردیم، دیدیم محل فشارش توحیده، منازعه با بت‌پرستی و غیر خدا پرستی است. آیاتی بر همین گواهی می دهد، در جزوه شما هم هست، ملاحظه بفرمایید. همه این آیات بر این مسئله گواهی می دهد که فشار این سوره مربوط است به محل توحید. این آیات ببینید در عرض کنم جزوه شما هم موجوده. دیروز ما غافل بودیم از اختلاف رقم جزوه من با جزوه شما. الا لله الدین الخالص. دین یا به معنی اطاعت است یا به معنی عبادت. اطاعت خالص از آن خداست. باز قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. من مأمورم که خدا را بپرستم و در اطاعت خود مخلص باشم، شریک قرار ندهم. قل الله اعبد. قل الله اعبد مخلصا له دینی. آخرین آیه و رب الله مثلا رجلا فیه شرکا متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان. یک دونه عبد است مال یک نفر، یک عبد است مال دو نفر. مسلماً عبدی که مال یک نفر هست نزاع سرش نیست، اما عبدی که مال دو نفر هست سرش دعواست. مشرک مانند کسی است که دو خدا بالا سرش هست، اسلام است دو خدا، اما موحد فقط یک خدا بالا سرش هست. بنابراین این آیات رو ما ببینیم، درک میکنیم که هدف این سوره مسئله توحید است و مبارزه با شرک. و در آینده که به تدریج می‌خوانیم آقایان خواهد دید که در این آیه هدف همین است و بس. برگردیم به تفسیر آیه اول، تنزیل الکتاب. این از قبیل چه اضافه هست؟ تنزیل الکتاب از قبیل اضافه صفت به موصوفه. تنزیل به معنای منزل، مستر به معنی اسم مفعول است، منزل صفت کتاب است، الکتاب المنزل. تنزیل الکتاب از قبیل اضافه صفت بر موصوفه، اما به شرط اینکه تنزیل را به معنای منزل بگیریم. المنزل الکتاب یعنی الکتاب المنزل. شما در لغت عرب اضافه صفت بر موصوف فراوانه. قرآن می‌فرماید تنزیل الکتاب من الله. چرا کلمه من الله را میگه؟ برای رد اون تهمت هایی که به پیغمبر اکرم میزدن، میگفتن این قرآن را دیگران بر پیغمبر املا کرده اند، او نوشته است. تملا علیه بکرتن و اشیا، تهمت می زدن که املا کردند و پیغمبر نوشته. گاهی می گفتن نه، پیغمبر اکرم استنساخ کرده، اکتتبه ها از روی قرآن دیگر مال یک نفر هست استنساخ کرده. همه اینها را قرآن رد بکند، میگه پیغمبر امیه، درس نخونده است، مکتب نرفته است، چگونه میتوند استنساخ کند؟ تنزیل الکتاب من الله، از جانب خداست. الانم کسانی که تعدد مذهبن، الان میگم پلورالیسم، گاهی بگاهی میخوان بگن پیغمبر اکرم که مبعوث به رسالت شده است تمام، بقیه مال خودشه. التعددیه که الان در به اصطلاح کلام غربی ها مطرح است که انه همینه، میخوان بگن بر این که پیغمبر از جانب خداست، بعدن هر چه هست افکار خودشه. یعنی التعددیه افکار خودشه. نه، تنزیل الکتاب من الله. و عجیب این است که همین آیه در دو سوره دیگر هم آمده، سوره الجاسیه و دیگری هم سوره احقاف. الاحقاف، اگر قرآن در محضرش هستید بنگرید در اول سوره الجاسیه و اول سوره الاحقاف همین آیه آمده است، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. خب اگر بنگرید نگاه کنید هست، هم در اول الجاسیه و هم در اول احقاف، من سابقا مراجعه کرده. و همین حاکی از آن است که قرآن درش هیچ تناقضی و اختلافی نیست. خب تنزیل الکتاب، الکتاب المنزل. خب تنزیل الکتاب من الله مبتداست، تنزیل الکتاب یعنی الکتاب المنزل خبرش من الله العزیز الحکیم. عزیز به که میگن؟ الذی لا یقهر معنا میکنن، العزیز الذی لا یقهر، اون کس که مغلوب نمیشود. الذی لا یقهر در میدان مبارزه لا یقهر، شکست نمیخورد. حکیم به که میگن؟ اون کس که افعالش عاقلانه هست و دارای هدف. من از شما سوال میکنم این عزیز حکیم صفت الله هست به صفت کتاب بفرمایید اساتید. دو احتمال دارد. احتمال اول همین که صفت الله باشد، چون جنب الله، الله العزیز الحکیم جنب اوست. خدا عزیز است یعنی قادر است، لا یقهر. دوم الحکیم، کارش به تمام معنا حکیمانه است، شرایعش حکیمانه است. از اول تا آخر شرایع قرآن را مطالعه کنی همهش حکیمانه است. احتمالم دارد صفت کتاب باشد. کتاب خدا هم عزیز است، در میدان مبارزه کسی نمیتواند مانند قرآن را بیاورد. الکتاب العزیز. جاهای دیگر در قرآن عزیزم صفت کتاب آمده است. بگردید ببینید در کجا عزیز صفت کتاب آمده است. در جاها ممکنه بگیم عزیز صفت کتاب، حکیمم صفت کتاب. قرآن خدا عزیز است، در میدان مبارزه مقهور نمی شود. 14 قرن است. می گوید اگر در قرآن شک دارید، فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم. 14 سال است، 14 قرن است اعلام مبارزه داده، احدی تا کنون بر قرآن غلبه نکرده. کتابم حکیم است. چرا؟ تمام قوانینش حکیمانه است. اما احتمال اول ارجحه. چرا؟ غالبا صفت به اقرب برمیگردد، ولی در این حال احتمال دارد که مال کتاب الله هم باشد. در بعضی از موارد ظاهرا صفت کتاب هم آمده است، یعنی عزیز هم صفت کتاب و هم صفت حکیم. صفت کتاب عزیز هم صفت کتاب. یاسین پشترش و القرآن الحکیم، صفت قرآنه. مانع ندارد که صفت قرآن هم باشد. در جای دیگر می فرماید و اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، و اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، صفت کتاب. بنابراین هر دو را ما قبول داریم، ولی از نظر قواعد ادبی قول اول اقربه. خب تنزیل در کجا میگم؟ در جای میگن که نزولش تدریجی باشد. نزل ينزل تنزيلا، در جایی که تنزیلش آرام آرام باشه، یه جا نباشه. چرا قرآن تدریجا آمده؟ چرا تورات یک جا آمده اما قرآن تدریجا آمده؟ خدا وجه این را در سوره مبارکه فرقان ظاهرا فرموده. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. چرا قرآن یه جا نیمده؟ جواب چه بگه؟ کذالک لنثبت به فؤادک. یه جا آمده بودیم، یه جا آورده بودیم، ارتباط شما با ما قطع می شد. 23 سال باید با این ابو جهل ها سر و کله بزنی. شما نیاز دارید که با ما در ارتباط باشید. ولذا تدریجا قرآن را نازل میکنه. جبرئیل امین میاد قلب تو را در راه هدایت مردم محکمتر تسلی خاطر به تو میدهد، تو در تبلیغ مسلطتر. تنزیل الکتاب. پس معلوم میشود قرآن آرام آرام هم وارد شده. این قول همین آیه‌ای که میگه تنزیل، آیه بعد میگه انزلنا. ببینید آیه بعدی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق انزلنا در جایی میگن که یک جا باشد. بس چطور در قرآن تعارض نیست؟ اول میگن تنزیل الکتاب یعنی تدریجی، اما اینجا که میرسد انا انزلنا، انزلنا در جایی میگن که دفعی باشد. چطور در دو آیه دو جور سخن گفته؟ در اولی گفته از تنزیل، در دومی گفته انزال. در اولی میگه تدریجیه، در دومی میگه با هم یک جاست. جوابش چیه؟ در تناقض هش وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان. اگر من بگم زیدون قائمون الیوم، زیدون قائدون غدن، این تناقضه؟ نه. چرا؟ زمانش دوتاست. در اولی که می‌فرماید تنزیل الکتاب نازل به 23 ساله، در 23 سال قرآن بر پیغمبر اکرم تدریجاً نازل شده. ولی اونجا که میگه دفعی، اون نزول جمعیست بر قلب پیغمبر یا بر بیت معمور. بیت معمور رو من نفهمیدم، اما قلب پیغمبر اکرم معلومه. یک جا پیغمبر اکرم را بر مجموع قرآن آگاه ساخته. انا انزلناه فی لیلت القدر، اون نزول جمعیست. بنابراین قرآن ما دارای دو نوع نزوله، نزول تدریجی در ظرف 23 سال، نزول دفعی. این یک بار بر قلب پیغمبر اکرم نازل شده، حالا کی بوده؟ خدا از اون آگاهه. بنابراین تناقضی در میان این دو مسئله نیست. این قرآن کریم است دارای با این عظمت. پشت سرش می‌فرماید فعبد الله مخلصین فعبد، ببخشید، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بالحق یعنی چه؟ این با چه باعث؟ این با باعث الساق. انا انزلنا الیک الکتاب ملبوسا بالحق مقرونا بالحق سر تا پا حقه. انا انزلنا الیک الکتاب، این کتاب یه لباسی دارد، یک واقعیتی دارد، مقرونا بالحق ملبوس بالحق ملصق بالحق سر پا حقه. حق یعنی چه؟ یعنی هیچ لو باطلی در اون وجود نداره. این بالحق میخواد بگه از اول تا آخر کلام خداست، از جای دیگر نیامده است. انزا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بالحق یا کتاب قید کتاب است یا قید انزا انزلنا، فرق نمی کند. انا انزلنا الیک الکتاب، انا انزلنا الیک الکتاب، معذرت میخوام، انا انزلنا الیک الکتاب، کتاب ملبوس بالحق پوشیده با حق. بالحق قید کتاب میشه. الکتاب الملبوس بالحق، الکتاب المقرون بالحق. ممکنه بالحق را قید انزلنا بگیره، انزلنا بالحق. اما اگر قید کتاب بگیریم بهتر، چون این کتاب کتاب حق است، فا نتیجه است. زیدون عالمان فاکرمه، فا نتیجه است. چون عالم هست فاکرمه. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، نتیجه چیه؟ فعبد الله، بتا را بذاره کنار، خدا را بپرستید. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فعبد الله. مشتکل میگفتن ما هم خدا را عبادت میکنیم. میگه بله شما خدا را عبادت بکنید، خرما را هم عبادت بکنید. ما میخواهیم تنها شما خدا را عبادت کنید. شما هم خدا را عبادت میکنید هم بتا را. فعبد الله مخلصا له الدین. دین به معنی اطاعت، دین در اینجا به معنی اطاعت بگیریم بهتر. مخلصا له الدین، بگید در دنیا یک مطاع است، آن خداست، غیر از خدا مطاعی نداری. پیغمبر مطاع است به اذن الله، امام مطاع است به اذن الله، مرجع تقلید مطاع است به اذن الله. مخلصا له الدین، اطاعت را خالص کنید، غیر خدا را اطاعت نکنید. و من یطع الرسول پشترش فقط اطاع الله، اطاعت رسول شاخه ایست از اطاعت خدا. بنابراین اونها هم نگفتن ما خدا را عبادت نکنیم، اما عبادت اونها مقرون به شرک بود. من اطاعت خالص میخوام. عمل خالص خیلی مشکله، خیلی مشکله. البته خلوص برای خودش دارای مراتب و جریان‌هایی است، اما انسان بخواد واقعا یک عبادت خالصی را 100% پیدا کند، خیلی عبادت خالص کار مشکل به تمام معناست. یه روایاتی در اینجا درباره اخلاص است که من حضورتون میخونم، ببینید این روایات چیست. عرض کردم خدمتون که در سفر شما معین بفرمایید. روال امام رضا علیه السلام ان امیر المؤمنین کان یقول توبا لمن اخلص له العبادت و دعا. خوشا به حال کسی که دعا و نماز را برای خدا خالص کند. ولم یشغل قلبه بما ترا عیناه، اون چرا که میبیند قلب او را مشغول نکند. ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذناه، اون چرا که با گوشش میشنود سبب نسیان نشود. ولم یحزن صدره بما اعطا غیره، قصه این نخورد که دیگری دارد من ندارم. خیلی این جمله عجیب است. میفرماید که ولم یشغل قلبه بما ترا عیناه. خیلی عجیبه. در این حالی که من شما را میبینم از خدا غافل نباشم. این میشود؟ بله. کسانی که خیلی مرتبه عالی از سلوک را دارند، در این حالی که با شما صحبت میکنند در دل هم با خدا راز نیاز دارند. میشود؟ بله. اگر انسان علاقمند خدا باشد، حبش به مرتبه بالا برسد، سخن شما را می شنود اما خدا را فراموش نکرده. یعنی در حقیقت ظواهرش با شماست اما باطنش با خداست. امیر مؤمنان راویش آقا حضرت امام رضاست. حدیث دیگر بفرمایید ان الاخلاص اشد من العمل. کار آسانه، مسجد بسازیم، بیمارستان بسازیم، خیلی ها هستن میسازن، اما برای خدا مشکله. از کجا بفهمیم؟ من میخوام مسجد بسازم، بفرمایید، اما به شرطی که اسمتون در این مسجد نباشد. میگه نه، من که مسجد میسازم اسم من بالا سرش باشه. پس معلوم میشود اخلاص مشکل تر از عمله. حاضر است این مسجد را بسازد، عرض کردم خدمتون که هزاران میلیارد خرج کند، اما بگیم بشرط این که کسی نفهمد تو ساختی، نامتون نباشد، از این مسئله نمی گذرد، این خیلی مشکلی. امیر مؤمنان ان الاخلاص اشد من العمل، فالابقاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل. این یعنی چی؟ گاهی انسان ابتداء کار الهیه، اما زمان که گذشت کم کم برای کار خودش نفسانیتم مؤثر میشه. در آغاز کار مؤثره، در آغاز کار مخلصه، اما زمان بگذرد کم کم خدای نکرده وسوسه های شیطانی میآید، عمل خالص را تبدیل میکند به عمل شرکی. خیلی این جمله دقت دارد، فل ابقا علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. عمل آسان است اما انسان بر اون عمل باقی بماند، این خیلی مشکله. کوشش کنیم کار برای خدا باشد. سابقا در این کشور مال 50 سال پیش توده‌ای های شعاری داشتن، می گفتن نان برای همه، غذا برای همه، برق برای همه. ما می گفتیم شعار ما این باشد، کار برای خدا. اگر واقعا کار برای خدا شد اثر نداره، اما اگر برای خدا نشد جنگ جدال در وسط میاد، کار رو خراب میکنه. کوشش کنیم انگیزه ما انگیزه الهی باشد، خودمان را آزمایش کنیم. این کتابی که من می نویسم حاضرم بدون اسم من چاپ بشود، کسی نفهمد، معلومه شو عملتون اخلاص داره. خدا رحمت کند استادمان حضرت امام می فرمود که این کشف اسراری که من نوشتم راضی نبودم اسمم روش باشه. چرا؟ حاصلش این بود که نمیخواستم این کتاب به اصطلاح سبب شهرت من بشود، کارم برا خدا باشه. نامم را ننوشتم که کارم اخلاص باشه. بعد بفرمود اتفاقا عکس شد، من هرچی خواستم معلوم نشود بیشتر معلوم شد. این کار خداست، تو کار را برای خدا انجام بده، خدا کار خودت را انجام میدهد. من بدون نام نوشتم منتشر کردم که به نام من نباشد بیشتر به نام من شد، یعنی من اخلاص را به خرج دادم، خدا هم پاداش مرا داد. روایت را مطالعه بفرمایید. ان الاخلاص اشد من العمل، الابقاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل، والعمل الخالص هو الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. از کجا بفهمم این کارم خدا خداییه؟ اگر ببین علاقمندید که هیچ کس به تو نگد بارک الله، این مسجد را بساز، بیمارستان بساز، درمانگاه بساز، اما نظرت این نیست که یک نفر به تو بگد آفرین. اگر چنین انگیزه دارید کارتون برای خداست، فقط منتظر این باش که رب و ارباب بگد آفرین، دست تو درد نکنه. هر انسانی که هر عملی را انجام میدهد اگر واقعا نظری به مردم نداره، مردم بگن یا نگن در او اثری ندارد، این عملش برای خدا. اخلاص در عمل بالاترین مسئله است. جناب مولوی داستانی دارد، من نمیدونم حق است یا باطل. او در مثنوی خودش دارد که امیر مؤمنان در جنگ به اصطلاح در جنگ خندق هنگامی که میخواست دشمن را بکشد، عمر ابن عبدالوهاب آب دهن بر چهره علی انداخت. امیر مؤمنان چرا مرد را ترک کرد و رفت قدم زد. عمر ابن خطاب سؤال کرد علی جان بر این دشمن پیروز شدی، اما در بریدن سرش کمی مؤخر شدی. مثنوی خودش نقل میکند، العلم عند الله، من از کتاب میگم، گفت به خاطر این است که میخواستم سرش را ببرم، آب دهن بر روی من انداخت، اگر میکشتم به خاطر خشمم بود، اما دیدم خشمم باید فرو نشیند، رفتم میدون قدم زدم، خشمم فرو نشست، آمدم کار را برای خدا. از علی آموز اخلاص عمل، فعل حق را تو غنی دان از دغل تا آخر. بنابراین عمل آسان، اخلاص مشکل، ابتداش آسانه اما آخرش مشکل. قرآن می‌فرماید که قل الله، خدا را عبادت کنید، عمل شما هم برای خدا باشد. خدا یا همه ماها را قلب خالص عنایت بفرما، ما را به عبادت خالص موفق بفرما، کارهای ما را دور از ریا قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.